تشکر آقای شیبر و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعتی که با ما هستید، مسائل افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم و اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرمنشی ناتو اندرس فاگراس موسن با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در واشنگتن ملاقات کرد. در واشنگتن در رابطه با جنگ افغانستان این دو با هم صحبت کردند و در خبرنامه ناتو آمده است که باراک اوباما با سرمنشی ناتو تاکید کرد که به هدف عملیات در افغانستان آوردن صلح و ثبات به این کشور می باشد. اندرس فاگراس موسن می گوید عملیات نیروهای آمریکایی و ناتو به طور هماهنگ در افغانستان به پیش برده می شود. در میان امیدواری هایی که کشته شدن اسامه بن لادن منجر به رهایی دو خبرنگار فرانسوی در افغانستان شود، تصاویر این دو ژورنالیست که 500 روز قبل در افغانستان گروگان گرفته شده بودند دیروز در صفحات اول روزنامه های فرانسوی چاپ شد. این دو خبرنگار که در چنل سوم تلویزیون فرانسه کار می کردند در 3 دسامبر سال 2009 میلادی در 60 کیلومتری کابل ربوده شده بودند. حکومت فرانسه که برای رهایی آنان تلاش می کند می گوید آنان دقیقاً تا کنون زنده هستند و در گروگان طالبان قرار دارند. آخرین ویدیویی که از آنان گرفته شده بود در 20 دسامبر سال گذشته به نمایش گذاشته شد. طالبان در ماه جنوری آنان را به اعمال جاسوسی متهم کردند. به تاریخ 2 ماه می وزیر دفاع فرانسه گفت که کشته شدن اسامه بن لادن تأثیر مثبت در سرنوشت این دو گروگان وارد خواهد کرد. فرانسه در افغانستان 4000 عسکر دارد که تحت رهبری نیروهای ناتو فعالیت می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. در 2 حمله انتحاری بمی در یک مرکز آموزش نظامی اردوی پاکستان دیروز 80 نفر کشته شدند. پلیس می گوید 10 تن دیگر در این حملات زخمی شدند. این حملات در خارج از پایگاه شبه نظامیان قوای سرحدی در منطقه شب قدر در 35 کیلومتری شهر پشاور رخ داده است. طالبان پاکستانی گفتند که آنان این حملات را به انتقام کشته شدن اسامه بن لادن انجام دادند. ایالات متحده آمریکا و بان کی مون سرمنشی ملل متحد این حملات را محکوم کردند. در یک خبر دیگر، رئیس اداره استخبارات پاکستان یا ISI روز جمعه در پارلمان پاکستان در اجلاس عقب دروازه های بسته در رابطه با چگونگی عدم اطلاع آنان در مورد مخفیگاه اسامه بن لادن و همچون عملیات نیروهای آمریکایی در ابتابات معلومات ارائه کردند. سازمان عفو بین المللی از ایران خواسته است که از کور کردن مرد به عنوان جزا بگذرند. این مرد به خاطر پاشیدن تیزاب بر روی زن و بدشکل کردن او در سال 2004 میلادی محکوم به این سزا شده بود. در اعلامیه این سازمان آمده است که چنین مجازات توسط مقامات ایرانی غیر قابل باور است. مجید موحدی در سال 2004 به خاطر رد ازدواج آمنه بهرامی بر روی وی تیزاب پاشید. پس از حادثه یک چشم آمنه بهرامی کور شد و در برابر آن آمنه از سزای تعیین شده به مجید موحدی حمایت کرده است. قرار است که امروز شنبه با انداختن چند قطره تیزاب در چشم مجید موحدی این حکم اجرا گردد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبری سرپای بوسینیا دیروز رد همه پرسی را فیصله کرد که در جریان بحران سیاسی اخیر در بوسنیا به میان آمده بود. میلو رادداویک پس از دیدار با کاترین شتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت در رد این همه پرسی از پارلمان محلی سرپا انتقاد کرده است. وای گفت از کاترین شتون اطمینان حاصل کرده بود که نگرانی های سرپای بوسنیایی را در سیستم قضایی بوسنیا مطرح کند. قرار بود که در ماه آینده در جریان یک نظرپرسی عمومی در بوسنیا از سرپای بوسنیایی پرسیده شود که آیا آنان جرایم تنظیم شده یا جنایت جنگی و مبارزه با فساد اداری در اداره های مرکزی و همچنان از نماینده های بلند رتبه بین المللی را حمایت می کنند یا نه. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از 2 دیروز استعفای جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا در مورد شرق میانه را اعلام کرد. باراک اوباما دیوید هال معاون وی را به حیث سرپرست این قام نامزد کرد. گفته می شود بر کناری جورج میچل هنوز هم بنبست روند سال عرب و اسرائیل را پیچیده تر می سازد. خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی بود. حالا توجه کنید به ادامه برنامه و سرخط گزارش ها. سرمنشی ناتو اندرس فاگراس موسن با رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در واشنگتن ملاقات کرد. در دو حمله پی در پی انتحاری که صافی جمعه در نزدیکی مراکز نظامی در پختونخوا رخ داد، ده ها تن کشته و زخمی شدند. و یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در پارلمان آن کشور چین را به حیث دوست همه حالات هندوستان توصیف کرد. هفت و سی و شش دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. والا توجه کنید به گزارش ها. سرمنشی ناتو اندرس فاگراس موسن با رئیس جمهور ایالات متحده امریکا باراک اوباما در واشنگتن در رابطه با جنگ افغانستان صحبت کرد. در خبرنامه ناتو آمده است که باراک اوباما با سرمنشی ناتو تاکید کرد که هدف عملیات در افغانستان آوردن صلح و ثبات به این کشور میباشد. اندرس فاگراس موسن میگوید عملیات نیروهای آمریکایی و ناتو به طور هماهنگ در افغانستان به پیش برده میشود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و سرمنشی ناتو در صحبت خود روی این مسئله تاکید کردند که مسئولیت امنیت افغانستان تا پایان سال 2014 به قوای خود افغانستان سپرده خواهد شد. سران ایالات متحده آمریکا و ناتو در صحبت خود تایید کردند که امسال اجلاس سران ناتو در ایالات متحده آمریکا برگزار می شود. آمریکا و ناتو دیروز در حال پشتیبانی خود از ماموریت نظامی در افغانستان را اعلام کردند که مجلس نمایندگان پاکستان خواهان قطع عملیات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان شد. پارلمان پاکستان در نشست دیروزی خود همچنان خواهان تحقیقات مستقل در رابطه با عملیات خاص نیروهای آمریکایی در بیت‌آباد پاکستان شدند، عملیاتی که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن گردید. پارلمان پاکستان خواهان اطمینان می باشد که در آینده در خاک پاکستان چنین حمله ای انجام نشود. پارلمان پاکستان با پخش اعلامیه گفته است حمله تیاره های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان باید حتما متوقف ساخته شود. در غیر آن پاکستان در رابطه به رفت آمد کاروان های اکمالاتی از خاک پاکستان تجدید نظر خواهد کرد. سال گذشته حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان دوچندان شد که در این حملات بیشتر از 600 نفر جان خود را از دست دادند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. 7:38 دقیقه است. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. صدر اعظم هند منموهن سینگ دیروز در شورای ملی افغانستان در کابل سخنرانی کرد و تروریسم و افراطگرایی را یک مفکوره بیگانه برای مردم هند و افغانستان توصیف کرد. صدر اعظم هند میگوید برای از میان برداشتن مشکلات موجود منطقه‌ای کشورهای منطقه باید با همدیگر همکاری کنند. وی همچنان اعضای شورای ملی افغانستان را از توافق کابل و دیلی در خصوص یه سند همکاری‌های استراتژیک با خبر کرد و گفت که امضای این سند همکاری‌های هند و افغانستان را در عرصه‌های مختلف گسترش می‌بخشد. همکارم مقیم نایب موضوع امضای این سند را با وحید مژده کارشناس امور سیاسی افغانستان مطرح کرده و پرسیده است که آیا امضای چنین اسناد با هند مناسبات افغانستان و پاکستان را خراب نمی‌سازد؟ وحید مژده در پاسخ چنین گفت:
بدون تردید این مسئله سبب خواهد شد که تا پاکستان بیشتر از پیش حساس شود. امضای قرارداد استراتژیک با هند نه تنها روابط با پاکستان میتونه با مشکل مواجه بکنه، در این حال میتونه سبب نگرانی چین هم شود که یکی از رقبای هندوستان در این منطقه است. بنابراین اگر دولت افغانستان یک دیپلماسی فعال در جهت روشن ساختن ابعاد این معاهده استراتژیک که نگرانی ها را برطرف بکنه با وجود نداره، بدون تردید مشکل وجود خواهد داشت.
جریان می سفر یک شورای همکاری استراتژیک توافق کردن که ایجاد میکنن از هر دو کشور. ایجاد این شورا و فعالیت از این چی نقش خواهد داشت به نظر شما؟
با توجه به اینکه هر دو کشور از ناامنی هایی که همیشه متهم بوده در پاکستان از او صدمه دیدن، از این سبب باز هم این موضوع برمیگرده به پاکستان که نگران خواهد شد از این جریان. این نکته هم باید در نظر گرفت که هندوستان امروز یک کشور قوی و ثروتمند و در حال رشد سریع هست در این منطقه از جهان، در حالی که پاکستان یک کشور تقریبا میتوان گفت ورشکسته هست که فقط نگرانی ها به خاطر برنامه اتمیش هست که پاکستان به عنوان یک کشور در صدرت فیلی روی پا نگه داشته. بنابراین در اینجا دولت هند با دست پر آمده به افغانستان و میگه که ما 500 میلیون دلار هزینه میکنم برای کمک های که به افغان ها به اون نیاز دارن، در حالی که پاکستان نه و میگه که ما با شما کمک کنیم در بخش امنیتی و به شرطی که شما با هندوستان رابطه نداشته باشین بلکه با چین و با ما رابطه داشته باشین. اینا خیلی فرق میکنه البته سطح خواست ها و کمک ها.
شما اگر فکر کنین که بر افغانستان مهمترین مطلب امنیت است، آیا اگر افغانستان تمایل بسیار زیاد نشان بده به همکاری ها بین افغانستان و هند، در حالی که پاکستان بسیار نقش داره در صلح افغانستان، این روند صلح با طالبان را متضرر نمی سازه؟
بدون شک تاثیرات خود خواهد داشت، اما زمانی که انتخاب شده برای قرارداد استراتژیک هم قابل دقت است. زمانی که پاکستان شدیداً زیر فشار است و با کشته شدن اسامه بن لادن در خاک پاکستان و شرایطی که با وجود آمده در سطح بین‌المللی بر علیه پاکستان بسیج شده، در طی زمان چنین کار صورت می‌گیرد که پاکستان اینجا بدون شک یک عمل غیر دوستانه از جانب افغانستان خواهد دانست. اما یک مسئله دیگه در اینجا قابل دقت است و این است که افغانستان کشور مهاد و خشکه است، مجبور است حتی به خاطر مسائل امنیتی هم اگر نباشه به خاطر مسائل اقتصادی و مشکلاتی که از ناحیه ترانزیت داره باید خاطر پاکستان لحاظ بکنه. از این سبب هم باید به این مسئله هم توجه شود. از این سبب افغانستان با محدودیت های مواجه هست که باید بسیار در این رابطه احتیاط بکنه و جانب همسایه ها را بیشتر رعایت بکنه تا با مشکل گرفتار نشه.
آیا به نظر شما دولت مردای حکومت افغانستان این موضوع را در نظر نگرفته نقش دوگانه را بازی نمی کنند در این میان؟
من فکر می کنم که در دولت افغانستان، در حکومت افغانستان ظرفیت نیست که بتانه همین تعادل حفظ بکنه. ما همیشه از عدم تعادل ضربه خوردیم. ما در گذشته شاهد مصیبت های بزرگی به خاطر عدم حفظ همین تعادل بودیم. اگر بار دیگه حکومت افغانستان به این تعادل توجه نکنه و یک جانبه به این مشکل حل کرد، با فکر میکنم که اشتباه میکنه. یک اشتباه محاسبه شاید ناشی از این باشه که دولت افغانستان فکر میکنه که آمریکا پاکستان از زیر فشار قرار خواهد داد و پاکستان کاری نخواهد کرد و مجبور خواهد شد که تسلیم شود. اما چنین نیست. با فکر میکنم که آمریکایی ها با پاکستان هنوز هم به عنوان یک متحد استراتژیک و بسیار مهم میبینند و اگر دولت افغانستان چنین محاسبه را کرده باشه، من فکر میکنم که اشتباه خواهد.
به نظر شما دولت افغانستان عاقبت خود نمی سنجه به این مفهوم است، یعنی تعادل در نظر نمی گیره؟ نظر به گپ شما
آنچه که ما امروز شاهدش بودیم، قرارداد استراتژیک بدون تردید پاکستان نگران خواهد ساخت. این نگرانی پاکستان در گذشته برای افغانستان گران تمام شده. من فکر میکنم که باید احتیاط بیشتری در این رابطه میشد که من نمیدونم بعد از این سفر آیا آقای کرزی سفری به پاکستان خواهد داشت و در جهت رفع نگرانی پاکستانی ها کاری خواهد کرد یا نه، یا همونطور این قضیه به این شکل خواهد ماند و در نتیجه پاکستان نگران تر خواهد شد.
اظهارات وحید مژده تحلیلگر سیاسی افغانستان را شنیدید.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
سازمان عفو بین المللی میگوید در وقت مذاکره با طالبان باید صدای زنان، قربانیان جنگ و جامعه مدنی افغانستان شنیده شود. این سازمان از ساختار شورای عالی صلح هم انتقاد کرده و در گزارش سالانه خود گفته است خشونت و تخطی از حقوق بشر در سراسر افغانستان افزایش یافته است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر این گزارش.
خشونت و تخطی از حقوق بشر در سرتاسر افغانستان به شمول مناطق در شمال و غرب این کشور افزایش یافته است. مکانهایی که قبلا نسبتاً آرام گفته می شدند. این جمله در صدر گزارش سالانه عفو بین المللی جلب توجه می کند. حوریه مصدق که محقق عفو بین المللی در مورد افغانستان است، در این مورد بیشتر می گوید.
در افغانستان در جریان سال 2010 موارد زیادی از بدرفتاری و تخطی از حقوق بشر موجود بوده است. تخطی از آزادی های دینی و بیان و بدرفتاری از سوی نیروهای مسلح.
عفو بین المللی همچنان می گوید که صدها غیر نظامی در افغانستان پارسال هم از سوی شورشیان و هم از سوی نیروهای خارجی و افغان کشته شدند. باز هم حوریه مصدق.
بیش از 2400 غیر نظامی در سال 2010 در افغانستان کشته شدند. عفو بین المللی هم از نیروهای خارجی هم از طالبان می خواهد تا به قانون احترام کنند و جان غیر نظامیان را نگه دارند، مخصوصا که سازمان ملل متحد می گوید که طالبان بیشترین تلفات را به افراد ملکی رساندند.
در ادامه این گزارش سالانه آمده است که طالبان ظاهراً قویتر و فعالتر شدند. همچنان در این گزارش از ساختار شورای عالی صلح افغانستان انتقاد شده است.
عفو بین المللی از عدم حضور جامعه مدنی به گروه های زنان در شورای عالی صلح نگران است. زنان هم باید در شورای عالی صلح می بودند تا صدایشان را بلند می کردند و در پروسه مذاکرات صلح نقش فعال می داشتند.
حوریه مصدق می گوید که حکومت افغانستان باید این اطمینان را به وجود بیاورد که در وقت مذاکره با طالبان صدای زنان، نهادهای مدنی و قربانیان جنگ شنیده شود.
رادیو آزادی.
هفت و 46 دقیقه است. توجه کنید بار دیگر به سرخط خبرها. سرمنشی ناتو اندرس فاگروس موسن با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در رابطه با عملیات جنگ در افغانستان صحبت کرد و در این صحبت تاکید شد که هدف از این عملیات آوردن صلح و ثبات در افغانستان است. در میان امیدواری هایی که کشته شدن اسامه بن لادن منجر به رهایی دو خبرنگار فرانسوی در افغانستان شود، تصاویر این دو ژورنالیست که 500 روز قبل در افغانستان گروگان گرفته شده بودند دیروز در صفحات اول روزنامه‌های فرانسوی چاپ شد. در دو حمله انتحاری بمی در یک مرکز آموزش نظامی اردوی پاکستان دیروز 80 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین المللی از ایران خواسته است از کور کردن مرد به عنوان جزا بگذارد. و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بعد از دو سال دیروز استعفای جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا در امور شرق میانه را اعلام کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:47 دقیقه است. والا هم نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم از غفور متین.
تعداد زیادی از روزنامه‌های غربی مطالب مختلف درباره رویدادهای افغانستان به چاپ رسانیدند. از جمله روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود زیر عنوان فساد رشادت افغانها را به شکست مواجه ساخته مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: رشادت افغانها هنوز فساد افغانها را عوض نکرده است. خودمختاری افغانها وابستگی افغانها را بالای پول یا خزانه امریکا عوض نکرده است. رسوم قدیم قبیلوی افغانها طرز عمل آنها را در برابر زنها هنوز عصری نساخته است. افغانهایی که پول یا دلار بیشتر برای فساد وابستگی و رسوم قبایلی می خواهند، آیا من باید خاموشی اختیار کنم؟ روزنامه می نویسد. ثبت و جذب اردوی افغان تورم کرده و پوندید است و ما هر روز تعداد بیشتر اشخاص بیکار را تطمیع می کنیم. روند جلب و جذب با سرعت پیش می رود و ما آن را پیشرفت می خوانیم. اما آیا این مردهای افغان واقعا برای دفاع از آزادیشان داخل اردو می شوند؟ یا این که آنها داخل اردو می شوند تا چکای دلاری اخذ کنند؟ روزنامه واشنگتن تایمز در ادامه می نویسد: این رایه بر رئیس جمهور سابق امریکا جورج بوش، باراک اوباما، کانگرس، استراتژی نظامی، جنرال ها و اساکر ما نیست. این رایه بر قلب و روح مردم افغانستان است. آنها کجا شدند؟ آیا آنها در بکس های جی بی ما خوابیدند؟ آیا ما حق این را نداریم که بعد از 10 سال بدانیم برای چی چیز پول دادیم، خون دادیم و کشته شدیم؟ اگر افغانها صدای واحدشان را نمیتوانند پیدا کنند، اگر آنها روحیه واحدشان را نمیتوانند پیدا کنند، اگر آنها برای آزادی مشترکشان نمیتوانند جنگ کنند، آیا وقت آن نرسیده که چکای دلاری را قطع کنیم و عساکر خود را به خانه هایشان برگردانیم؟ نشریه دیگر، مجله هفتوار اکونومیست چاپ لندن در شماره یکیر خود درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: حکومت فاسد، مصارف عظیم، شورشان در حال برگشت و تعداد تلفات هم زیاد. همه اینها استدلال می نمایند که در این پارچه زمین پر از خاک و گرد چرا عساکر خارجی بیش از حد معین ماندن و توقف کردند. مجله می نویسد: حال که کشته شدن اسامه بن لادن بالاخره یک از اهداف عمده جنگ را برآورده ساخت، بارک اوباما باید به حیث بخشی از ضرب العجل کاهش دادن نیروها در ماه جولای سطح نیروها را در افغانستان مورد ارزیابی قرار بدهد. مجله اکونومیست می پرسد: چرا بارک اوباما پیروزی اعلان نکند و عساکر را به سرعت از افغانستان خارج نسازد؟ البته که این کار یک اشتباه خواهد بود، زیرا قوای ائتلاف تاریخ انتقال مسئولیت امنیتی را به نیروهای افغان ختم سال 2014 میلادی تعیین کردند. از جانب خروج عاجل نیروها و قطع منابع مالی خارجی باعث متلاشی شدن در داخل افغانستان می‌گردد و کشمکش‌ها را در سر تا سر منطقه گسترش می دهد، زیرا تاریخ نشان داده که این وضع بالاخره به کجا می انجامد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 7:52 است. نگاهی داریم به حوادث منطقه. طوری که در خبرها شنیدید، در دو حمله پیهم انتحاری در پاکستان دیروز در نزدیکی یکی از مراکز نظامی در مربوطات 400 ایالت خیبر پختونخوا ده ها نفر کشته و زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حادثه را به دوش گرفته است. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه.
مربوطات ولسوالی 400 ایالت خیبر پختونخوا پاکستان که در شمال غرب پشاور موقعیت دارد، شاید حمله خونین تروریستی گردید. به قول مقامات امنیتی ایالت یاد شده، در دو حمله انتحاری که صبح جمعه در منطقه شبقدر مربوطات 400 یکی پی دیگر رخ داد، ده ها تن کشته و زخمی گردیدند. مقامات مذکور میگویند هدف هر دو حمله انتحاری را نیروهای اف سی یا نیمه فوجی تشکیل میدادند. لیاقت، یک تن از افسران بلند رتبه شبقدر، در صحبتی که در رابطه با رسانه ها داشت گفت حمله انتحاری نخست انگام رخ داد که انتحار کننده سوار در موتر سایکل خود را در نزدیکی دروازه ورودی مرکز تربیوی نیروهای اف سی یا نیمه فوجی در حال منفجر ساخت که تعداد زیاد از افسران اف سی بعد از اجرای مراسم عسکری یا مارش در حال حرکت به سوی موترهای نقلیه بودند. و یفزود، دومین حمله در مقطع زمانی یک دقیقه انگام صورت گرفت که این بار انتحار کننده دیگر در جمع تعداد زیاد افسران اف سی که در جای وقوع حمله اولی جمع گردیده بودند خود را منفجر ساخت. وای میگوید بعد از اجرای مراسم عسکری یا مارش، این جوانان جدید تربیت یافته با خوشی فراوان به سوی موترهای نقلیشان روان بودند که یک انتحار کننده سوار در موتر سایکل در نزدیکی آنها خود را منفجر ساخت و بعداً حمله دومی نیز رخ داد. مقامات امنیتی از کشته شدن بیش از 70 تن و مجروح گردیدن بیش از 80 تن در این حمله خبر میدهند. به قول آنها وضع سی بسیاری از مجروحین نیز وخیم میباشد. فیاضتورو، قمندان امنیتی ایالت خیبر پختونخوا، وقوع این عملات را سلسله بدمنی های اخیر در این ایالت میخواند. وی میگوید قبلا اطلاع وقوع امچو عمله به ما نرسیده بود. این عملات سلسله بدمنی های است که ایالت خیبر پختونخوا با هان درگیر میباشد. اگر چنین اطلاع به ما میرسید، تدابیر امنیتی را حتما جدی مینمودیم. حالا نیز تدابیر امنیتی گرفته شده بود. با وجود این که سرک را بند کرده بودیم و رفت آمد در آن محدود بود، اما متاسفانه عملات صورت گرفت. و یفزود، نیروهای نیمه فوجی یا اف سی بنابراین هدف قرار میگیرند همکاری آنها با اردوی پاکستان در مناطق ناامن بر علیه جنگجویان مسلح ادامه دارد. نگفته نماند که مسئولیت عملیات یاد شده را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفتند و این در حالی است که گروه یاد شده بعد از عملیات دوممی که تیان رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن از سوی سربازان آمریکایی در شهر ابتاباد پاکستان کشته شده بود، ادعا نموده بودند که عملیات را بالای پاکستان افزایش خواهند داد. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:55 دقیقه است. حالا درنگی داریم بر تحولات سیاسی در ایران. طوری که در جریان هستید، روابط میان رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد و رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای و پارلمان ایران در این اواخر رو به خرابی گذاشته است. فکر می شد که اختلاف نظر میان این اطراف موقتی باشد، اما حالا دیده می شود که اختلافات عمیق تر از آن است که فکر می شد. قادر حبیب همین موضوع و تأثیر آن بر وضعیت سیاسی ایران و فعالیت اصلاح طلبان ایران در این کشور را با آرش حسن نیا، همکار ما در رادیو فردای رادیو آزادی که برای ایران نشرات دارد، در میان گذاشته و نخست از وی پرسیده است که ریشه این اختلافات به کجا برمیگردد.
اونطور که تحلیلگران سیاسی ایران ارزیابی میکنن این اختلاف ها رو، فکر میکنن که بالا گرفتن این اختلاف ها که البته در ریشه ها وجود داشت اما در ظاهر تا حالا بروز پیدا نمیکردش، فکر میکنند این بالا گرفتن برمیگرده به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و تلاشی که گروهی از اصولگرایان که خودشون رو اصولگرایان نزدیک به دولت میدونن و در واقع هوادار آقای احمدی نژاد هستن، به شکل گسترده ای آغاز کردن برای این که بتونن کرسی های مجلس بعدی رو در اختیار بگیرن و از این روزها دارن فکر میکنن برای انتخابات بعدی، برای دوره ریاست جمهوری بعدی، که گمان دارند در اون انتخابات ممکن هستش که دیگر همراهان فکریشون تا پیش از این که اصولگرایان دیگه باشند یا به هر حال ما اونها رو به عنوان محافظه‌کاران سنتی در ایران دسته‌بندی می‌کنیم، بنای این دارند که با جدا شدن از تیم احمدی نژاد و پایان دادن به این حمایت، گوی رقابت سیاسی رو در انتخابات مجلس بعدی و ریاست جمهوری بعدی از آن خودشون بکنند. توجه دارید که با غیبت اجباری و در واقع اخراج اصلاح طلبا از ساختار قدرت سیاسی ایران، دعوایی که این روزها در عرصه سیاسی ایران وجود داره و بازیگرهایی که هستند فقط همین اصولگراها و محافظه‌کارای سیاسی ایران هستند که در عرصه فعالند.
خب به این ترتیب اختلاف نظری که میان اصولگرایان در دولت به میان آمده و همچنان روحانیون از جانب دیگر، تا چه حد میتونه که بر وضعیت سیاسی در ایران تاثیرگذار باشه و همچنان تا چه حد میتونه که به نفع اصلاح طلبا باشه؟
راستش اصلاح طلبا این روزها بیشتر نظارگر این بازی هستن، چون گزینه دیگه ای غیر از نظاره کردن این دعوا ندارن.
بله.
بخش عمده ای از اصلاح طلبان اثرگذار زندانی هستن. دو حزب عمده اصلاح طلب، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، منحل شدن. به نظر نمیاد که اونها اساسا تمایلی یا حتی توانی برای ورود در این عرصه داشته باشند، اما به هر حال این شکاف عمیق بین اصولگراها شاید جایی باعث بشه که اصلاح طلبا بتونن از اون بهره برداری خودشون رو بکنن. اون چیزی که امروز خیلی اهمیت داره این هستش که به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای و هواداران آقای خامنه‌ای و در واقع اون اصولگراهای سنتی تر بنای این رو دارند که پایان بدن به ترکتازی هواداران آقای احمدی نژاد که در این سالها واقعا یگان بازیگر قوی میدان عرصه سیاسی ایران بودند. ضمن اینکه نباید فراموش بکنیم که اصولگرایان اگرچه اختلاف دارند با هم دیگه و اتفاقا این اختلاف گسترده دامنه دار و با اصالتی هستش، اما در برابر یک دشمن بیرونی و دشمن مشترک برای اونها که اصلاح طلبان هستند، تا جایی این اختلاف ها رو پیش ببرند که به نفع گروه اصلاح طلبان سیاسی ایران باشد پیش بره.
اظهارات آرش حسن نیا همکار رادیو فردای رادیو آزادی را در رابطه با تحولات سیاسی در ایران شنیدید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
علی داور از ولسوالی جاغوری نوشته است: ما در قرن 21 زندگی میکنیم، اما وزیر آب و برق، وزیر ساعت عامه و وزیر معارف از ولسوالی ما هیچ خبر ندارند. در اینجا نه هنوز برق است، نه مراکز طبی و نه مکتب‌های مجهز با لابراتوار و میز و چوکی. شهاب از هرات نوشته است: کرایه تیاره کامیار از هرات به ولایت غور 4500 افغانی است و از غور به هرات 5000 افغانی. آیا این عدالت است؟ شرمنده‌ای که نام خود را ننوشته است پیام دارد که در تمام حوزه‌های امنیتی کابل حقوق بشر نقض می‌گردد، اما اداره حقوق بشر افغانستان خبر ندارد که چگونه مردم بیگناه توسط پلیس فاسد برای دریافت پول بازداشت می‌شوند. و شنونده به نام گلاب‌الدین غبار مسائل سال اول فاکولته ژورنالیسم کابل نوشته است که در افغانستان راه حل مشکلات آیا وجود دارد